ساعت 14 به رادیو فردا گوش میکنید. سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 15 بهمن ماه 1402 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه فوریه سال 2024 میلادی. به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. الهی روانشاد هستم، شما رو همراهی خواهم کرد و میزبانی در 30 دقیقه پیش رو عزیزان. اما اجازه بدید که آغازگر این مجله همکارم شاهین بشیری باشه با تازه ترین خبرها و مهمترین اونها، از او بشنویم.
با سلام. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون این عملیات ساعت 23:30 دقیقه شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفت. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و طی آن چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانهای موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این عملیات پیام واضحی به حوثی هاست که در صورت تداوم حملات خود به کشتی های عبوری از دریای سرخ با عواقب بیشتری روبرو خواهند شد. یحیی سری سخنگوی شبه نظامیان حوثی میگوید حملات تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه به گفته او بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. این سخنگوی حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات آمریکا و متحدانش مانع اجرای برنامه های این گروه نخواهد شد، تهدید کرد که حملات آنها به منافع آمریکا و بریتانیا در به گفته او حمایت از مردم غزه ادامه خواهد داشت. در همین حال وزیر دفاع بریتانیا میگوید حملات هوایی تازه به مواضع حوثی ها به معنی تشدید تنش نیست. وی تصریح کرد که مشارکت کشورش در عملیات تازه علیه حوثی ها مطابق با قوانین بین المللی و در راستای دفاع از خود انجام شده است. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 150,000 مورد تازه ابتلا به سرطان شناسایی می شود. به گفته دکتر لیلا مؤدب شعار، سرطان های پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات به ترتیب شایع ترین سرطان ها در ایران هستند. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران با توجه به قابلیت پیشگیری و درمان سرطان های پستان و روده بزرگ، البته در صورت تشخیص به موقع، مرکز بهداشتی این کشور برنامه غربالگری این دو سرطان را به شکل رایگان اجرا می کنند. امروز یک شنبه 15 بهمن ماه مطابق با 4 فوریه روز جهانی سرطان است. روسیه میگوید در حمله نیروهای اوکراینی به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک دست کم 28 تن از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های روس این نانوایی شنبه شب هدف قرار گرفته و نیروهای امدادی در طول شب مشغول خارج کردن اجساد و مجروحان از زیر آوار بودند. شهر لیسیچانسک در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقع شده و مدت هاست که در اشغال نیروهای روسیه است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعا کرده که در حمله به این نانوایی از تسلیحات غربی استفاده شده و خواستار محکومیت آن از سوی جامعه بین الملل شد. شهر لیسیچانسک پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین 110,000 نفر جمعیت داشت. در پی حملات آمریکا به مواضع مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه، روسیه خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. بنابر گزارش‌ها این جلسه قرار است فردا دوشنبه برگزار شود. ارتش ایالات متحده در واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حمله غیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به یک پایگاه در مرکز اردن و سوریه بامداد شنبه مواضع مرتبط با سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی نیابتیش را در عراق و سوریه هدف قرار داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. پس از سوریه و عراق، اکنون حوثی‌های یمن هدف حملات آمریکا و بریتانیا قرار گرفتند. تا چه حد این حملات بازدارنده خواهد بود و آمریکا را به اهداف خود نائل خواهد کرد؟
به نظر میرسه اون اهرم‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله ها و حمله های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
خانواده آنهایی که حماس روز 7 اکتبر در اسرائیل به گروگان گرفت، در مقابل از جمله دفتر نخست وزیری این کشور تجمع کردند و آنچنان پیش رفتند که حتی خواهان تغییر دولت شدند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از حملات شبه نظامیان حوثی یمن علیه به کشتیرانی بین المللی، آمریکا و بریتانیا بار دیگر مواضع حوثی‌ها در یمن را بمباران کردند. این حملات همزمان با دیگر عملیات واشنگتن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران در عراق و سوریه انجام می‌شود. مسئله‌ای که دولت جو بایدن همینک با آن روبروست، حفظ بازدارندگی نظامی بدون وارد شدن به جنگی تمام عیار با ایران است. هومن عسگری از رادیو فردا.
آمریکا و بریتانیا و شماری از کشورهای همپیمان برای جلوگیری از اقدامات گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین المللی بار دیگر حملاتی را علیه این گروه انجام دادند. بنابر اعلام آمریکا، در جدیدترین دور این اقدامات شامگاه شنبه مجموعاً به 36 هدف در 13 مکان در یمن حمله هوایی شد. به درستی مشخص نیست که اقدامات نظامی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی تا کنون در چه مقیاسی از توانایی‌های عملیاتی این گروه کاسته است. آنچه در عمل مشخص است این است که همینک نه تنش‌ها در دریای سرخ آرام گرفته و نه در کلام رهبران حوثی‌ها نشانی از صلح‌جویی می‌توان دید. تنها اندکی پس از دور جدید حملات علیه مواضع حوثی‌ها، یحیی سری سخنگوی شبه نظامیان حوثی هشدار داد که این گروه حملات آمریکا و بریتانیا به مواضعی در یمن را بدون پاسخ و مجازات نخواهد گذاشت. سخنگوی شبه نظامیان حوثی همچنین تهدید کرد که حملات این گروه در حمایت از مردم غزه ادامه خواهد یافت و حملات جدید آمریکا و بریتانیا آنها را منصرف نخواهد کرد. در ساعات اخیر مشابه همین جملات و لحن آشتی ناپذیر در دیگر منطقه هدف حمله نیروهای آمریکایی تکرار شد. در عراق، جایی که فالح الفیاض رئیس سازمان هشت الشعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری کشته شدگان حملات تلافی جویانه آمریکا تهدیدهای خود را تکرار کرد.
لا يمكن ان نقبل بان يقتل ابناؤنا ونقوم بعمليه التشييع والتأبين فقط.
فالح الفیاض گفت آمریکا با آتش بازی کرد و به تعبیر او این تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند. او تصریح کرد که کشور عراق باید از حضور بیگانگان پاک شود. حملات اخیر علیه گروه‌های شبه نظامی در منطقه بر اساس آنچه در گفته‌های مقام‌های غربی بارها تکرار شده، یک نقطه اشتراک دارند و آن حمایت حکومت ایران از این گروه هاست. مسئله‌ای که باعث شده برخی در واشنگتن خواستار حمله مستقیم به اشخاص و اهدافی در ایران شوند. با این همه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشتر تاکید کرده که اگرچه به دنبال جنگ با ایران نیست، اما حکومت ایران را به دلیل تأمین تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی متخاصم مسئول کشته شدن نیروهای آمریکایی می‌داند. دولت آقای بایدن تا به اینجا آشکارا اعلام کرده که به دنبال تشدید تنش‌ها و جنگی تمام عیار با ایران نیست. از دیگر سو، منتقدان این دولت معتقدند جمهوری اسلامی ملاحظات واشنگتن را به عنوان فرصتی برای در دست گرفتن میدان مغتنم شمرده است.
از هومن عسگری می شنیدیم. و اما تا چه حد حملات به سوریه، عراق و اکنون به حوثی‌های یمن بازدارنده خواهند بود؟ و آمریکا تا چه اندازه به اهداف خود نائل خواهد شد. بشنویم از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
حمله‌ای که شب گذشته انجام شد میشه گفت بزرگترین حمله‌ای بوده که تاکنون آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. CNN گزارش کرده که 30 هدف در 10 نقطه در یمن مورد اصابت قرار گرفتند. بحثی که پیش میاد اینه که هدفی که ایالات متحده الان داره دنبال میکنه دقیقاً چه هدفی هست؟ چه نوع بازدارندگی رو میخواد ایجاد کنه؟ به خاطر اینکه ما 3 نوع بازدارندگی داریم در روابط بین‌المللی. یک بازدارندگی حداقلی هست، یک بازدارندگی حداکثری هست که همون بازدارندگی هسته‌ای، و در این میان یک نوع بازدارندگی هست به معنی بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک یعنی ضربه‌ای که وارد میشه به حدی باشه که اون سمت مقابل جرأت تکرار یک عمل رو به خودش نده. اگه هدف ایالات متحده این باشه که حملات جمهوری اسلامی به مواضع ایالات متحده و به سربازان خودش رو بخواد قطع کنه، رویه‌هایی که تا امروز وجود داشته این رو نشون دادند که مؤثر نبوده، چرا که جمهوری اسلامی بالغ بر 80 حمله در همین مدت اخیر از 7 اکتبر تا الان انجام داده علیه مواضع ایالات متحده در سوریه و در عراق. پس برای همین اون نوع بازدارندگی که میتونه مؤثر باشه و جمهوری اسلامی رو به نوعی منع کنه از ادامه رفتارهای خصمانه خودش، یک بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک در شرایط فعلی تنها در حالتی میتونه به وجود بیاد که ایالات متحده به شکل محدود یک سری از مواضع خود جمهوری اسلامی رو بخواد مورد هدف قرار بده.
آقای مدرس، تأخیر در تلافی آمریکا، تلافی مرگ 3 سربازش و هشدارهایی که داده بود قبل از حمله، این باعث انتقادهایی شده، چه از جانب سیاستمداران آمریکایی، چه رسانه‌ها و چه حتی تحلیلگران سیاسی. حالا پرسش مهم اینه که از دیدگاه شما آمریکا چه گزینه‌های دیگه‌ای پیش روش داشته وقتی که نمی‌خواد درگیر یک جنگ بشه؟
اولین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که وقتی که یک خط قرمزی مثل از بین رفتن سربازهای آمریکایی و گرفته شدن جان اونها به وجود میاد، یک پروسه‌ای در نظام سیاسی ایالات متحده کلید می‌خوره تحت عنوان proportionate response یا پاسخ درخورد. پروسه پاسخ درخورد شخص رئیس جمهور رو مجبور می‌کنه به اینکه یک پاسخ سیاسی رو تبدیل به یک پاسخ نظامی بکنه. اما ما در ایالات متحده با ترکیبی از 3 مورد روبرو هستیم که اولا شخص آقای بایدن یک مماشات منفعلانه رو از اول در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفتند و همچنان ادامه میدن و اصرار میبرزن بر این رویه که تاکنون داشتن. از سمت دیگه در پنتاگون یا وزارت دفاع آقای لوید استن از نظر وضعیت سلامت در وضعیت نابسامانی هستند و طبق گفته های غیر رسمی مقامات پنتاگون به نظر میرسه که این مسئله باعث ایجاد یک سری بی‌ثباتی شده در پنتاگون. و در نهایت سیاست کلی و دکترین سیاست خارجی ایالات متحده به نظر میرسه بیشتر مبنی بر این باشه که دارن سعی میکنن خاورمیانه رو ترک کنن و به همین دلیل ترجیحشون با این هست که میزان جنگ گسترش پیدا نکنه در منطقه خاورمیانه. در چنین شرایطی یک تأخیر طولانی رخ داد نسبت به پاسخگویی و اون چه که اتفاق افتاده بود و اون فرصت طلایی 72 ساعته از دست رفت. به هر حال آمریکا اون گزینه سناریوی اول رو که داشت پیاده کرده. به نظر میرسه اون اهرم‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله ها و حمله های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
به نفت اشاره کردید. آقای مدرس، حملات حوثی ها به کشتی های در دریای سرخ، تصور میکنید با چنین حمله ای که دیروز انجام شد تا چه حد متوقف بشه؟ چرا که حوثی ها میگن که پاسخ خواهند داد به حملات آمریکا. آیا این پاسخ باز هم در دریای سرخ خواهد بود و بر سر کشتیرانی آزاد چه خواهد آمد؟
ما باید این رو در نظر بگیریم که از منطقه دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب چیزی در حدود 12% تجارت جهانی داره عبور میکنه و از اون منطقه روزانه 9 میلیون بشکه نفت داشت عبور میکرد و این تأثیر به سزایی داشت در بازار انرژی. اولا به خطر افتادن امنیت منطقه میتونه باعث ایجاد یک شوک نفتی به بازار انرژی شه که این آخرین خواسته آمریکا و غرب خواهد بود، به خاطر اینکه در شرایط فعلی با توجه به بحرانی که روسیه ایجاد کرده، بحرانهای سوخت متعددی بازار انرژی رو دارن تهدید میکنن. اما اینکه چقدر این اقدامات در برابر حوثی ها موثر باشند، مادامی که ایالات متحده و بریتانیا و ائتلاف ادامه بده به حملات فقط هوایی علیه مواضع حوثی ها، میتونه این تاثیر رو داشته باشه که بتونه فعالیت های حوثی ها رو محدود کنه، کما اینکه تاکنون در زمینه اقداماتی که داشتن بیشتر حمله هایی که از سمت ایالات متحده و بریتانیا انجام شده در اصل حمله های پیشگیرانه بوده برای وقتی که میخواستن حوثی ها اهداف مشخصی رو مورد اصابت قرار بدن و این اتفاق داشته میافتاده. اما حوثی ها در عین اینکه توان نظامی و توان مانور دادنشون امکان داره محدود شه، برای اینکه بخوان به کل به سمت از بین بردن اونها برن، به نظر میرسه نیاز به یک اقدام نظامی گسترده تر باشه و نیاز به این باشه که منبعی که داره تامین جنگ و تامین تسلیحات برای اونها انجام میده، یعنی جمهوری اسلامی، رو تحت فشار بیشتری قرار بدن.
از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تجمع خانواده های آنهایی که در حمله 15 مهر ماه به اسرائیل به وسیله گروه افراطی حماس به گروگان گرفته شدند و 4 ماه است که در اسارت حماس هستند، روز شنبه در اسرائیل خبرساز شده است. آنها از عملکرد دولت تا بدان درجه ابراز ناخشنودی کردند که حتی تا درخواست تغییر دولت نیز پیش رفتند. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام میکنیم و بدون فوت وقت از شما بشنویم.
با سلام به مخاطبین و شما، جنگی که امروز 121 روز خودش رو پشت سر میگذاره و در واقع وارد 5 ماه خود شده، در شرایطی که این خانواده های 136 گروگان باقی مانده اسیر در دست گروه افراطی حماس دیگه دارن آخرین نشانه های بیقراری رو در برابر دولت از خودشون بروز میدن. سخنانی که بنیامین نتانیاهو در هفته گذشته چند بار تکرار کرد که معامله با حماس به هر قیمتی نخواهد بود، من جنگ رو ادامه میدم برخلاف تاکید حماس، و اینکه ما زندانیان امنیتی رو که مرتکب قتل‌های سنگین شدن برخلاف خواسته حماس آزاد نخواهیم کرد. اینها باعث نگرانی این خانواده ها شده که این تلاش هایی که آمریکا، مصر و قطر دارن برای تنظیم یک معامله انجام میدن ناکام بمونه و چنین معامله‌ای سر نگیره. برای همینه که دارن آخرین تکاپوهای خودشون رو در اسرائیل این خانواده ها انجام میدن و افکار عمومی رو به حمایت از خودشون جلب میکنن.
خانم رام، خبرها حاکی از اونه که نیروهای اسرائیلی سرگرم نبش برخی از قبور، قبرها هستند در غزه، با این هدف که مبادا احیانا یکی از گروگانها در اونها نهفته باشه. در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
در 16 قبرستان گورهای دست جمعی و یا قبرستانهای عادی غزه گزارشهایی در هفته های اخیر منتشر می شد که هرچه ارتش اسرائیل به طرف نواحی جنوبی غزه پیشرفت می کنه، در اونها نظامیان دیده شده بودن که دارن نبش قبر می کنن، اونم از روی کدوم قبرها؟ قبرهایی که به نظر می آد تازه در اونها افرادی خاک شدن. سرهنگ دوره ذخیره یوناتان کانکریکاس که تا چند وقت پیش سخنگوی ارتش اسرائیل بود، دو روز قبل در مصاحبه با CNN تایید کرد این امر رو، گفتش که ما تعهد اخلاقی داریم که حتی اگه گروگان‌ها رو زنده آزاد نمی‌کنیم، جسد اونها رو به خانواده‌ها برگردونیم، و برای همین از میان اون قبرهای مشکوکی که به گزارش‌های اطلاعاتی به دست ما میرسه که ممکنه گروگان‌های کشته شده ما در اونجا خاک شده باشن، ما اینها رو نقش قبر میکنیم، DNA این جسدها رو میگیریم، به اسرائیل میاریم، آزمایش میکنیم تا بعداً ببینیم که آیا ممکن هست که گروگان‌ها در میان این افراد خاک شده باشند یا نه. ببینید، اسرائیل در گذشته حتی سابقه معامله با حماس و گروه حزب الله لبنان رو داره که در برابر تحویل گرفتن 2-3 جسد از نظامیان کشته شده خودش، صدها تن از زندانیان امنیتی سنگین فلسطینی و عرب رو آزاد کرده بود. این یک تعهد دیرینه اخلاقی ارتش اسرائیل هست به مردم خودش که در ارتش خدمت میکنن و در این دوره هم دیده شد که نزدیک 400 هزار اسرائیلی مشتاقانه از هر جای جهان برگشتن تا به صفوف ارتش بپیوندند و بتونن ارتش کشورشون رو در برابر حماس به پیروزی مورد
سپاسگزارم.
نظر نزدیک.
بله سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز شنبه با تجمع در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران به سفر ندا ناشف معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اعتراض کردند. تجمعی با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی که قصد متفرق کردن معترضان را داشتند. بشنویم از سپیده بهکام از رادیو فردا.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران روز شنبه 14 بهمن شاهد حضور شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بود که در اعتراض به سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران در برابر این دفتر تجمع کرده بودند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اعلام کرده که ماموران پرشمار نیروی انتظامی به شکلی توهین‌آمیز و با تهدید خانواده‌ها را متفرق کردند. ویدیوهای مختلفی هم که در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع منتشر شده جو امنیتی اطراف مخبطه را نشان می‌دهد و حکایت از حضور زنان لباس شخصی دارد که معترضان را احاطه کرده‌اند و خود را مسئول کنترل تجمعات معرفی می‌کنند.
اینجا دفتر سازمان ملل
خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی برای تجمع اعتراضی خود تصاویری از عزیزان خود را در دست داشتند و پلاکارت هایی نیز تهیه کرده بودند، اما نیروهای حکومتی به آنها اجازه ندادند این پلاکارت ها را در دست بگیرند. در این پلاکارت ها با اعتراض به اعدام ها در ایران از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده در سفر خود به ایران با این خانواده ها و همچنین با فعالان حقوق بشر دیدار کنند. پیش از این سفر این معترضان و دیگر اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 زندانیان سیاسی و چهره‌های مختلف خواستار لغو سفر شده و شمار زیادی از فعالان حقوق بشر هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی قصد استفاده ابزاری از این سفر به ویژه پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را دارد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان بر این باور است که این سفر هر دستاوردی داشته باشد پله‌ای خواهد بود برای اقدامات بعدی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل.
من شخصا فکر میکنم که به هر حال اگر سفر ایشون اتفاق افتاده میتونه دو جنبه داشته باشه. جنبه اولش اینه که ممکنه مقامات ایران اصلا هیچ اجازه ای ندن که این خانم بتونه ملاقاتی داشته باشه، بتونه دستاورد مثبتی همراه خودش به این سفر بیارن، که در این صورت به هر حال چون مسائل مربوط به سازمان ملل گزارش های رسمی داره و این گزارش ها منتشر میشه، اگر مطالب مورد نظر سازمان های حقوق بشر و فعالین توی گزارشات اون منعکس نشه، در هر صورت این امکان رو می که نسبت به این مسائل کامنت بدین، نظر بدین و اینکه در واقع انتقاداتی رو مطرح بکنیم نسبت به اینکه با وجود مشکلاتی که وجود داشته در واقع نماینده سازمان ملل نتونسته به این مسائل اشاره بکنه یا به این مسائل رسیدگی درستی انجام بده. و زاویه دومم این هستش که ممکنه با وجود تمام محدودیت ها ایشون تلاش هایی بکنه، ممکنه ملاقات هایی رو بتونه درخواست بکنه، یا دست کم حتی اگر موفق به ملاقات هم نشه ممکنه که بتونه یک نوع گفتمان، این که بدون این که منتشر بشه، رو با مقامات داشته باشه که در جهت مسئله مثلا کاهش مسئله اعدام صحبت بکنه یا وضعیت زندانیان سیاسی رو بتونه مذاکراتی اونجا صورت بده. در صورت اینی که وضعیت سفر ایشون هر دستاوردی که داشته باشه در هر صورت میشه نسبت به اون نظرخواهی کرد، منتقدین میتونن نظرشون رو بدن و این خودش میتونه یک پله‌ای باشه برای اقدامات بعدی از طرف کمیساریا که بدونه که چه توقعاتی فعالین حقوق بشر از این قسمت سازمان ملل دارن.
سفر ندوان ناشف، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران برای 13 تا 16 بهمن برنامه ریزی شده و هدف از آن بررسی دو موضوع اعدام و حقوق زنان اعلام شده است. با این وجود، این سفر در سکوت مطلق خبری هم از سوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و هم از سوی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش خبری درباره چند و چون آن منتشر نشده است.
از سپیده بهکام می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در مرحله یکشتم نهایی 18 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2-1 مقابل ژاپن به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. در همین زمینه همکارانم نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی دارند به اتفاقات و صد البته حواشی این جام.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره یه شگفتی دیگه در جام ملت‌های آسیا با شما صحبت می‌کنیم. یکی از مهمترین بازی‌های تاریخ فوتبال ایران روز گذشته رقم خورد و اونم پیروزی بزرگ مقابل برترین تیم آسیا یعنی ژاپن بود.
ژاپنی که حتی تو نظرسنجی سایت‌های ایرانی قهرمان جام ملت‌ها تصور می‌شد، اما با گل‌های محبی و جهانبخش 2-1 به ایران باخت. ایران بعد از انقلاب اسلامی هیچ وقت به فینال نرسیده، اما حالا فقط یه قدم، یا بهتره بگم یه وجب، با فینال فاصله داره.
آره واقعا ژاپن پرستاره با 2-5 بازی قطر رو ترک کرد. مهدی، آمار ضعیف 8 گل خورده رو دیگه به جا گذاشتن. واقعا کی فکرشو میکرد ایران بعد از اون بازی پر اشتباه مقابل سوریه بدون حضور مهدی طارمی بتونه تو 90 دقیقه وقت قانونی کار ژاپن رو تموم کنه و به نیمه نهایی برسه؟
طارمی اشاره کردی، قبل از بازی ژاپن گفته بود کد تن تیم ماست. حالا توضیحاتشو بشنویم که داره میگه منظورش از این جمله چی بوده.
ما از روز اول یه تیم بودیم و هنوز که هنوزم یه تیم. حتی قبل از بازی ژاپن من گفتم کتن کیه؟
آره.
کتن بازیکن نیست، کتن تیم ماست. مایی که میگیم یعنی شما جزشین، کادر فنی، مردم، کل ایران جزشن. به هر حال
صحبت‌های مهدی طارمی رو شنیدیم که به خاطر محرومیت مقابل ژاپن بازی نکرد. حالا اما از 24 تیم جام ملت‌ها فقط 4 کشور باقی موندند. مهدی، سوال مهم من اینه که آیا بعد از بازی با قطر این کدی که مهدی طارمی میگفت تن تیم ملی ایران باقی میمونه؟
سوال خوبیه. ایران تو این جام در هر 5 بازی نیمه خوب داشته. حتی مقابل ژاپن هم نمایش نیمه اول چنگی به دل نمیزد، اما نیمه دوم فراتر از سطح فوتبال آسیا بود. حالا میخوام بگم از اینجا به بعد یه نیمه خوب کافی نیست. نمیشه از نیمه نهایی و فینال جام ملت‌ها سربلند خارج شد مگه اینکه هر دو نیمه رو قوی ظاهر بشی. قطر بعد از اخراج کیروش تیم قدرتمندی شده که سودای تکرار قهرمانی دوره قبلو داره. در باد پیروزی مقابل ژاپن خوابیدن میتونه 48 سال تلسم فینال آسیا رو برای ایران 52 ساله کنه.
آره واقعا روزای فوق‌العاده حساس و پرالتهابیه برای فوتبال ایران. نزدیک به 19 سال بود که ایران ژاپن رو نبرده بود. حالا این اتفاق افتاد. فاصله امتیازهای دو تیم در رنکینگ فیفا خیلی کم شده و حالا ایران در صورت رسیدن به فینال جایگاه شماره 1 آسیا رو تو رنکینگ به دست میاره. قطریام طبق آمار تو 10 بازی گذشته موفق نشدن ایرانو ببرن. سوالم اینه که آیا ایران میتونه برتری 10 سالش رو حفظ کنه و به فینال برسه؟
نسرین، وقتی هافکای ایران به خوبی تونستن واتارو اندو از لیورپولو مهار کنن، پس باید بتونن از عهده اکرم عفیف هم بر بیان. مهار عفیف یعنی کشیده شدن ترمز هجومی قطر اگه این اتفاق بیفته و از طرفی اردن هم بتونه کره رو ببره، دیگه همه رویایی میشه برای ایران. اما خب مشخصه ای اصلی اینجا اینه که هر مسابقه با بازی قبل و بعدش فرق میکنه. یعنی نه قطر مقابل ایران از پیش باخته است، نه کره مقابل اردن از پیش برنده.
دقیقاً 4 تا تیم باقی موندن برای 3 مسابقه، 2 بازی نیمه نهایی و 1 فینال. و البته در مورد نگاه متفاوت و اختلاف نظر ایرانی درباره موفقیت ها و ناکامی های ورزشی، حالا با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در در شبهای دیگه در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، چون الان دیگه وقتمون تموم شده و باید خدافظی کنیم.
وقت من هم رو به اتمامه، فقط فرصت دارم بگم لطفاً لطفاً خاموش نمونید، صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. 2420-725-970-30 شماره یه واتساپ رایگان رادیو فرداست. عزیزان تا مجله بعدی یادتون نره.